هستید.
عمر به
به سرعت در حال گذر. امروز 31 روز از تیر ماه و به همین زودی اولین ماه تابستون تموم شد. بیاید قدر روزای عمرمونو بیشتر بدونیم. هر روز شروعی دوباره است برای آموختن، آغازیست برای تکاندن غبار از دل و نشوندن قنچه های محبت و عشق. امروزتون سرشار از اتفاقات خوب و بیاد ماندنی.
چه آوارگی ها که شد بر من آوار، خداحافظی ها به امید دیدار، خوشا نامت عشق دمیغم نبینی که بر دل نشاندی غم دل نشینی، به خاطر بیاور که جز خاطراتت ندارم پناهی. سوالم تو بودی، جوابم تو بودی سر هر دراهی. زمان تنم را به هر زخمی آراز، نگاه تو اما مرا زنده میخواست. نترسیدم از عشق، از این شور و این شم، نترسیدم از من زندگی گر. هر ماجرایی دلم گفت آری، پشیمانیم نیست از این بیقراری. بخواهی نخواهی تو را دوست دارم، بگویی نگویی مرا دوست داری. زمان تنم را به هر زخمی آراست، نگاه تو اما مرا زنده میخواست. نترسیدم از عشق، از این شور و این شم، نترسیدم از من دم زندگی گر.
و دم شما شنوندگان عزیز گرم که همچنان همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو ایران رو میشنوید. در این روزهای گرم تابستانی فقط به خودمون و بهداشت و پاکیزگی و خنکی و لذت خودمون فکر نکنیم، بیاییم با اون لحظاتی فکر کنیم که خدایی نکرده منابع آبمون به پایان میرسن. در مصرف آب لطفاً صرفه جویی کنیم. ازتون دعوت میکنم در این ساعت، یعنی 12:40، شنونده برنامه زنده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهران. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. با ایران امروز دیگر در 31 تیر ماه سال 1402 در خدمت شما هستیم. جا داره که در همین ابتدای برنامه فرارسیدن ایام محرم و ایام سوگواری ابو عبدالله حسین رو خدمت شما شنوندای عزیز تسلیت عرض کنیم و ما با در ایران امروز به یکی از موضوعات بسیار مهم، یعنی بحث آب خواهیم پرداخت، با توجه به این که چند روز پیش اعلام شد کلیات لایحه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی و به ویژه در کمیسیون تلفیق تصویب شده. ما سعی می‌کنیم به بحث حکرانی آب و موضوع آب در لایحه هفتم توسعه بپردازیم و در این زمینه با کارشناسان و به هر حال نمایندگان مجلس و تمام کسانی که در این حوزه می‌خوان مسائل رو مطرح کنند و این مسئله رو بررسی کنند گفتگو خواهیم کرد. با ایران امروز همچنان همراه باشید. کارشناسان کشور همواره درباره بحران آب در کشور هشدار می‌دهند. همزمان کلیات برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده. اما کارشناسان می‌گویند کلامی از بحران آب در این برنامه وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از استانهای کشور ما شاهد تنش آبی و مشکلات پیرامون منابع آبی و کمبود در این زمینه هستیم. امروز در برنامه ایران امروز پیرامون همین مسئله و به ویژه بحث آب در برنامه هفتم توسعه گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان. شما شنوندگان عزیزم اگر در این باره نظری دارید و میخواهید به اساس نظراتتون رو درباره بحث آب و بحران آب دارین با ما در میون بذارین، با شماره تماس 225009 224866 و شماره پیامک 30900 میتونید نظرات خودتون مطرح کنین. اگر در استانتون با مشکل آبی هم روبرو هستید حتما از طریق پیامک و شماره تماس برنامه با ما در میون بذارین، ما در این باره با کارشناسانمون گفتگو خواهیم کرد. با ایران امروز همچنان همراه باشید. برای در این لحظه از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس حمید سینیساز، پژوهشگر حوزه آب. آقای سینیساز سلام و عرض ادب، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ایران امروز قرار دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرخی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
آی سینی‌ساز، خب یکی از سوالاتی در که درباره بحث آب در لایه هفتم توسعه مطرح میشه این هستش که موضوع حکمرانی آب همچنان در این برنامه مقفول مونده. چرا این اتفاق وجود داره در این برنامه و چرا کارشناسان علاوه همه هشدارهایی که دادن نمایندگان مجلس آنطور که باید به این مسئله نپرداختن؟ دولت هم به ویژه در خط مقدم تدوین لایه برنامه هفتم توسعه به این مسئله نپرداخته.
درست اشاره فرمودید. البته تدوین برنامه پیش نمیشه بر عهده دولت.
بله گفتم و بعدم نمایندگان مجلس به این مسئله
در حال بررسی هستن هنوز و در کمیسیون هنوز بررسی‌ها ادامه داره. لکن برنامه هفتم از نظر سبک برنامه نویسی به اعتقاد حالا هم بنده هم خیلی از کارشناسان دیگری که در این حوزه ورود پیدا کردن عقب نشینی یک جور پسرفت در مدل برنامه نویسی بعد از انقلاب هست، چرا که در اون اهداف کمی و قابل سنجشی که بعد از اتمام برنامه یا در حین اجرای برنامه بشه میزان پیشرفت.
ببخشید آقای سینی‌ساز، عذرخواهی میکنم، تو همین لحظه آقای محمد رضا سباقیان بافقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستن، به ایشون هم سلام عرض میکنم. آقای سباقیان سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستین، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمندتان و ملت شریف ایران اسلامی، به ویژه مهمانان عزیز در برنامه تون. من در خدمت شما هستم. من فقط عذرخواهی کنم که الان من برنامه شما را ملحق شدم و قبلش
در ابتدای برنامه هستیم آقای
سباقیان.
آقای سباقیان در ابتدای برنامه هستیم، تازه کارشناسان دارن در این باره صحبت میکنن. آقای سینی‌ساز بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سباقیان مهمان برنامه تون و عرض میکنم خدمتتون که در برنامه هفتم برخلاف برنامه های گذشته یک اهداف کمی و قابل سنجشی که در حین اجرای برنامه یا پس از پایان برنامه بشه میزان پیشرفت کار رو سنجید تقریبا وجود نداره و از این نظر ما یک پسرفتی در حوزه برنامه نویسی یا اسناد بالادستی تهیه کردن در کشور رو شاهد هستیم، به ویژه در حال بحث آب که وارد میشیم به صورت تخصصی ملاحظه میکنیم که تقریبا چند تا ایراد بسیار اساسی در حوزه برنامه های برنامه هفتم در حوزه آب مشاهده میشه، از جمله این که نگاه به ذخیره سازی آب و اطلاف جلوگیری از هدر رفت آب در پیش از مصرف کننده در این برنامه تقریبا جایی نداره، در حالی که ما میدونیم بیشترین حوزه اطلاف منابع آب کشور ما اتفاقا داره پیش از رسیدن به دست مصرف کنندگان از طریق تبخیر شدن یا سیلابی شدن بارش های سالانه اتفاق میفته.
بله
حالا تازه یه حوزه دیگری هم از تلفات
حوزه کشاورزی بیش از 90% منابع آبی کشور رو میبلعه،
حالا تازه این رسیدن به دست مصرف کننده از اونجا به بعدش که چه کسی داره بیشتری مصرف میکنه یه صحبت دیگه ایه. من دارم عرض میکنم پیش از رسیدن به هر گونه مصرف کننده هم از کشاورزی و غیره بیشترین تلفات آب کشور ما در اونجا اتفاق میفته و شاید مجموع تلفات تبخیر سیلاب و نشتی های شبکه هایی که قبل از رسیدن به مصرف کننده هست شاید چند برابر کل مصرف هستش که حالا یک سهمیش هم کشاورزی مصرف میکنه، یک سهمیش هم صنعت یا بخش شرب و بهداشت. خب در اسناد بالادستی باید حاکمیت به این سمت نگاهش رو متوجه بکنه که این تلفات رو هرچه بیشتر کاهش بده.
بله.
یا در جایی که به فرموده شما اشاره داشتید یا منظورتون حداقل این بود که اگر جای استعداد بارگذاری یک صنعتی یا یک کشاورزی یا یک جمعیتی به عنوان سکنه شهری برای از منظر منابع آبی وجود نداره باید در اسناد بالادستی این ردش دیده بشه، در حالی که ما اینو نمیبینیم. مطابق پژوهشی که در عرضم بزرگتون از سال 65 به بعد در سرشماری های نفوس و مسکن انجام شد میزان مهاجرتی که به صورت خالص بین استان ها اتفاق افتاده را اگر بررسی بکنیم اتفاقا ملاحظه می فرمایید که استان هایی که خشکتر و کم بارشتر و دارای محدودیت بیشتری در منابع آب بودند بیشترین مهاجرت ها بهشون انجام شده و مهاجر پذیرتر بودند و اتفاقا استان های پر آبتر و پربارانتر مهاجر فرستر بودن، اینا ها به خاطر اون آمایش اشتباهی که در جانمایی صنایع به ویژه صنایع آب بر در جانمایی شهرها و برنامه های توسعه شهری اتفاق افتاده و جمعیت رو بردیم ساکن کردیم در جایی که حالا نیازمند حتما انجام پروژه های نظیر انتقال آب از حوزه های آبریز داخلی یا از دریا با انجام عمل شیرین سازی و انتقال، جز این پروژه ها دیگه الان نمیشه مدیریت نیاز آبی اونجا رو بر عهده گرفت و تأمین کرد. این هم نشون میده که ما در اسناد بالادستی نگاه درستی ابتدا نداشتیم و کار به صورتی پیش رفته که هر کسی از مقامات محلی و استانی در رقابت سیاسی با یکدیگر تلاش کردن هر کدوم با فشار و برشی که در لایه‌های مختلف حاکمیت داشتن برای خودشون از سهم منابع طبیعی کشور که آب هم یکی از مهمتریناش باشه سهم بیشتری از این کیک رو نصیب منطقه خودشون بکنن و این رقابت سیاسی به اعتقاد بنده ناسالم کار رو به سمتی پیش میبره که ما فرد و روزی چشم باز میکنیم میبینیم که آمایش اشتباه باعث میشه یک شهری در یک فلات خشکی چنان توسعه پیدا کنه، چنان صنایعی بعضا اونجا جاذب جمعیت و عامل مهاجرت بشه که خب حالا تأمین آب اون منطقه میشه معضل درجه یک کشور بعد از چند سال و این نمیتونه پایدار باشه این مدل توسعه کشور، مگر اینکه ما از ابتدا یک بازنگری بکنیم در برنامه ها و اهداف کلانی که در کشور وجود داره تا به وضعیتی دچار نشیم که خب متاسفانه بعضا شاهدش هم هستیم که برای تأمین آب شهرهایی که توسعه پیدا کردن هم از نظر جمعیتی و هم از نظر صنعتی در جای دیگری ما اختلافات و تنش‌های اجتماعی رو شاهدش باشیم که چرا این آبی که مثلا به اعتقاد اون مردم حق خودشون و نسل‌های آینده خودشون هست داره منتقل بشه به جایی که حالا مثلا اونجا توسعه ای اتفاق افتاده.
آقای سینی‌ساز به نظر میرسید برآیند حرف شما این هستش که ما حکرانی آب نداشتیم و در برنامه هفته توسعه هم بحث اون حکرانی آب جدی گرفته نشده، درست نمیگم؟
حالا بحث حکرانی آب یه مقدار خیلی بونگ هست از نظر تعریف، باید لازمه که شسته رفته تر و دقیق تر بهش تعریف بشه. در اسناد بالادستی ما باید برنامه آمایشی داشته باشیم که چگونه و کجای کشور قراره توسعه پیدا بکنه و این توسعه آیا بر مبنای توان اکولوژیک خود همون منطقه طراحی شده یا نه به زور انتقال آب و دست اندازی به منابع اطراف خودش قرار اون منطقه.
اجازه بدین تمام نکاتی که گفتین از آقای سباقیان بپرسم. آقای سباقیان، آقای سینی‌ساز معتقدن که ما توی این مسائل آنچنان که باید اولا مدیریت لازم برای منابع آبی رو نداشتیم، دوما مسائل سیاسی دخیل بوده و در کنار همه اینها به نظر میرسه بحث حکرانی آب هم مقفول مونده. شما این مسئله رو چطور می‌بینین آقای سباقیان؟ الو،
بله،
بفهم.
اصلا بزرگ شما ببینید فرمایشات برادر عزیزمون درست هست و به نوعی این مطالب و این موضوعی که مطرح شد رد نمیشه بکنید، منتها من فکر میکنم ما همینجوری که تو همه حوزه ها مبتلا هستیم به نبود برنامه، نبود دوراندیشی و مشغول کردن خودمون به اونچه امروز به شکل حالا سنتی در حال انجام هست، طبیعتا محصولش این میشه که ما تو برنامه ششم توسعه هم که داشتیم یه سری موارد و تو سیاست های کلان ما شاید 10%، 15%، 20% بعضی جا عملیاتی نکردیم اون برنامه ها را، سیاست های کلان را.
بله،
مطمئنن برنامه هفتم هم همین راه رو خواهد رفت. ما توزیع کشاورزی، بحث افزایش بهره وری، بحث کشت گیاهانه، کم آبخواه،
مدرن سازی تجهیزات
رو داشتیم، ولی ما اومدیم فقط تعدیل آب رو انجام داد، یعنی اومدیم فشار رو بردیم رو کشاورز، رو چای کشاورزی، رو مزرعه و آبشون رو کم کردیم.
مدرن سازی تجهیزات هم نداشتیم، تحصیلات لازم رو هم ندادیم اونقدر.
بله، من اگر حالا بخوام نظر شخصی خودم عرض کنم که حالا با توجه به اطلاعاتی که دارم اینه که اصلا ما اومدیم یک کار بزرگ و حیاتی رو گذاشتیم کنار، داریم با این مسائل جزئی و مسائل که مال
اون کار حیاتی و بزرگ چی هست از نظر شما؟
اون انتقال آبه.
انتقال
دولت باید بره دنبال انتقال آب. ما عربستان رو داریم، امارات داریم، کشورهای کویری و خشک امروز اومدن با سرمایه گذاری تو این حوزه تونستن غلبه کنن بر بسیار از مشکلاتشون. حالا بفرمایید که ما جایی بوده که کویر بوده صنعتی شده، خب باید صنعتی بشه.
خب انتقال آب یعنی چی؟ بی زحمت جزئی تر بگین برای شنونده ما. انتقال آب رو کمی باز کنید برای ما.
عرض میکنم مثال میخوام عرض کنم، الان استان یزد معدنیه.
بله.
ما چه توجیهی داریم که بیام اینجا کارخونه نزنیم با قطار و با کامیون و ماشین و اون هزینه ها سنگ رو ببریم مثلا کنار دریا؟
بله.
اینجا چون آب ما کارخونه بزنیم. تازه ما یک مشکل حل کردیم، تازه مشکل آب کارخونه رو حل کردیم، ولی اگر این انتقال آب صورت بگیره بیاد تو شهرهای کبیری و تو اولویت بود، ما هم مشکل کشاورزی حل میکردیم، هم مشکل آب شرب حل میشد، هم مشکل صنعت حل میشد، هم مشکل فضای سبز حل میشد. ما اصلا متاسفانه به این اولویت مهم توجه نکردیم. ولی الان مثلا تو استان یزد خط انتقال آب توسط چند تا شرکت اومده از خلیج فارس. خب حالا مثلا در حد 600 لیتر سهمی استان یزد هست، حالا نزدیک 250 تا 300 لیتر آب داره میاد. خب اگر همین تجربه ما که ما تونستیم 300 لیتر آب در ثانیه رو بیاریم تو یزد یا چند برابر اینا تو استان کرمان یا هرمز، این کاری هست که هزاران مشکل حل میکنه. ما تو این زمینه به دل عدم سرمایه گذاری، حالا شاید مثلا کم بوده اعتبار، خب این بخش عظیم رو و این کار بزرگ رو داشتیم کنار. ما یک با اعتقاد دارم یک روزی که بشر تکنولوژی نداشت، آب چشم بود و آب رودخانم بود، بشر هم استفاده میکرد رو سهم خودش.
درست.
یه روزی بشر به تکنولوژی دست پیدا کرد، مجبور شد چاه بزنه، مجبور شد قنات احداث کنه، دوباره بالاتر شد چاه هم با محدودیت آب دریا رو خداوند گذاشته. هیچ کم بودیم، ما تو آب نداریم.
بله.
ما برنامه نداریم.
بله. آی سباقیان لازمی که در اینجا
کار اصلی نمیبردن. بله. الان آب از اینکه 3000 کیلومتر ما با آب دریا و خلیج فارس و دریای خزر ما مرز آبی داریم.
بله.
خب این آب باید برنامه ریزی شد. یکی از چیزای ابتدایی هم هست، یعنی نمیخواد اتم چشم برن، نمیخواد تو کره مریخ برن.
بله.
آب رو انتقال بدن با لوله بیارن تو.
بله. لازمه که در اینجا عرض کنیم که آقای جعفری بروجنی رئیس کمیته آب در مجلس شورای اسلامی حاضر به پاسخگویی و حضور در برنامه ما نشدن، علارغم اینکه دوستان تلاش کردن ایشون روی خط بیارن و درباره موضوع برنامه‌شون بپرسن، ایشون حاضر به پاسخگویی نشدن در برنامه. لازم بود که ما خدمت شما و تمام شنوندهای عزیز ایران امروز عرض کنیم. آقای سینی‌ساز، آقای مهندس، الان واقعا مشکل ما در بحث آب موضوع انتقال آب، همونطور که آقای سباقیان میگن، آیا این مسئله پیامدهای محیط زیستی نداره برای کشور؟
ببینید، من عرض کنم خدمتتون، حالا من اجازه میخوام یه مقداری با بعضی از فرمایشات جناب سباقیان مخالفت کنم.
بله.
استدلال خودم رو هم
بله بله حتما.
ببینید، استان یزد طبق همون چیزی که در قسمت اول عرایزم عرض کردم، در سال 1365 جمعیت پایه آنچنان بالایی نداشت، منتها از سال 65 که اولین سرشماری های نفوس مسکن انجام شد تا سال 1395 که پنجمین سرشماری بعد از انقلاب انجام شد، این استان نسبت جمعیت پایه سال 65 مهاجر پذیرترین استان کشوره، حتی از استان تهران و البرز هم مهاجر پذیرتر بوده به نسبت جمعیت پایه سال 65.
بله.
اینها همه به لطف مهاجرت های اتفاق افتاده که بر اثر استقرار صنایع جذاب که درآمدهای بالا داره و عنوان هم صنایع معدنی بوده اتفاق افتاده. خب حالا ایشون میفرمایند که انتقال آب بدیم. استان های دیگه ای هم که در اندیشه همین مدل توسعه پیدا کردن هستن هم همین رویه رو دارن. اما هر انتقال آبی ویژه اگر منتظر بشه به توسعه این گونه صنایع، عامل مهاجرت رو تشدید میکنه و موقتا این آب میتونه برای چند سال ابتدایی خیال همه رو راحت کنه، ولی بلافاصله محاسبات خاطر مهاجرت افسار گسیخته به هم میخوره و نیاز آبی جدیدی ایجاد میشه که در محاسبات قبلی نبوده و این چرخه باطل ادامه پیدا میکنه که مهاجرت بیشتر، انتقال آب بیشتر.
اصلا منبع آب برای انتقال کجاست؟ اینم سوال دیگه به هر حال.
و همونطور که حالا ایشون هم اشاره کردن، ببینید در هیچ کجای دنیا معادن رو در کنار خود معدن توسعه و فراوری نمی کنن، به ویژه در کشورهای پیشرفته، چرا که در بهترین و مرغوب ترین معادن بیش از 25-30 سال بیشتر اون معدن به شما به صورت اقتصادی ماده اولی